بسم الله الرحمن الرحیم. سر واژه ام الکتاب. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 71. واژه های سرنوشت و سرنوشت واژه ها. به نظر می رسد که بر مکتب و مذاهب قدیم و جدید بشری، مکتب و مذهب نوینی افزوده شده است که شاید آن را واژیزم بنامیم، که نام دقیق تری از مکتب اصالت معرفت است که قبلاً تدوینش نمودیم و تحت این شعار معنایش کردیم که معرفت کافی است. این مکتب واژیزم را میتوان قلب مکتب خودشناسی دانست که نام عمومیش عرفان است. این مکتب فقط نام جدیدی بر حکمت واقعی بسیار قدیمی و رایج در میان بشر است و آنقدر حاکم و عادی شده که از منظر تشخیص و معرفت بشری سهو و غایب گردیده است، وگرنه بر هر بشری واضح است که انسان جز کلامش نیست و سرنوشت هر کسی تماماً در گرو واژه‌هایی است که در سر دارد و بر زبان می‌راند. به زبان اروپایی می توان این مکتب را لیترالیزم هم نامید که از واژه لتر به معنای حروف است و واژه و نیز ادبیات به معنای هر نوع گویش. نام دقیق ترش به زبان فارسی همانا مکتب صوتگرایی است. در زبان انگلیسی برای مدت کوتاهی به عنوان شعبه ای از فلسفه و زبان، مکتب لینگوالیزم یعنی اصالت زبان بر زبانها افتاد، ولی از میدان بدر شد زیرا کاربردی کاملا تخصصی داشت و فقط شعبه ای از تفکر فلسفی را مخاطب قرار می داد که معتقد بود هر فلسفه ای همان فلسفه ای از زبان است. ولی در اینجا سخن بر سل فلسفه نیست که یک اقلیت بسیار انگشت شماری از اهل فلسفه را مشمول نماید، بلکه یک حکمت واقعی و محسوس و روزمره وجودی است که کل موجودیت جهان هستی را شامل می شود و بانی هستی انسانی و انسانی جهانی می باشد. ما در کتاب حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان نشان دادیم که کل تاریخ تمدن بشری تماماً معلول حکمت و آن اصلی از حکمت است که بود و نبود را یکی می داند. در کتاب حاضر همان اصل را در قلمرو به کل بشریت به صورت یک غریزه وجودی آشکار ساختیم و ذاتش را در الفاظ و واژه‌ها و کلام آشکار ساختیم. این باور در صوفیست‌های یونانی و نیز در صوفیان اسلامی و نیز در مذاهب ودایی و خاصه در مذهب سیک وجود داشته است که کلمه همان خداست. ولااقل این که کلمه همان کلام خداست که از موجودات جهان به صورت اصواتی به سخن می آید. پس در واقع هر کلمه و صوتی از هر موجودی همان وحی الهی است در درجات. همانطور که هر فعلی که از هر چیزی صادر می شود همان فعل پروردگار است و نهایتاً هر چیزی که هست جلوه ای از هستی اوست و او را معرفی می کند. ولی حیات و هستی انسان به عنوان موجودی متمایز از سایر حیوانات تماماً واقعی واژه است. انسان مخلوق کلام خیشتن است و سرنوشت هر فرد و گروهی نیز در گرو سخن و ادعای اوست. بدین ترتیب به نظر می رسد آنچه که سرنوشت نامیده می شود همان سرنوشت واژه هاست و در اینجا می توان حتی از جبر واژه سخن گفت، منتها جبری که از اعماق ذات بشر سر بر می آورد و نه اینکه از بیرون بر وی وارد شود. این همان جبر وجود و نوعی از جبر وجودی است و می توان آن را به معنای کامل کلمه اگزیستانسیالیزم لیترالیزم نام نهاد یا لیترال اگزیستانسیالیزم. واژه ها همان ذرات ویژه پدید آورنده انسان هستند، ژن های عرفانی. اوی انسان تماماً تحت سلطه جبر واژه هایی است که از خود او سر می زند و او را درست در نقطه مستزاد معانی واژه ها به فعل می آورد و روانش را می سازد. یعنی سرنوشت انسان معلول و سنتز حاصل از ذات دیالکتیکی واژه هاست. آنچه که قرار بود خوب باشد بد می شود. آنچه که جبرزا بود اختیار می گردد و آنچه که قرار بود نباشد هست می گردد. و این همان وقوع بود نبود است که فقط در کارگاه واژه رخ می نماید و انسان را به این یگانگی می کشاند. این همان جبر سرنوشت واژه ها در انسان است و سرنوشت به معنای آنچه که پیشا پیش در سر انسان نوشته شده است چیزی جز واژه ها نیستند که نوشته شده و به تدریج خوانده می شوند. این امر مطلقاً چیزی نیست که بتوان آن را در قالب اصالت زبانشناسی جای داد و نیز آن را مبدل به فلسفه‌ای قابل آموزش نبود. اگر چنین می بود، کل جریان آموزش در طول تاریخ تا به امروزه که اوج مدرسه گرایی شبان روزی است، می توانست کمترین خدمتی به معرفت بشر نماید. حالا که اتفاقا نتیجه این معکوس به بار آورده و مبدل به پدیده‌ای ضد معرفت شده است و از جماعت تحصیل کرده سنگ مغزترین و بیدلترین بشر را پدید آورده است که جز علائم ریاضی را نمی شناسد و ذهنش زبالدان واژه های از رد خارج شده صنعتی است. ذهن بشر امروز همچون یک توفالدان اتمی است که دیگر قدرت واژه پذیری و واژه فهمی ندارد، که فقط واژه های مستعمل صنعتی را در خود ذخیره می سازد. گویی خلقت واژه انسان به پایان رسیده است، یعنی خلقت روحانیش متوقف گردیده است و معنویت از کار افتاده است. دیگر هیچ واژه‌ای معنا نمی شود، بلکه فقط تعین می یابد و مبدل به یک مد یا بت می گردد. آیا به راستی تاریخ معنا به پایان رسیده است و دیگر واژه‌ای نیست که محتاج معنا شدن در بشر باشد؟ آیا تنها رسالتی که برای ما بقی عمر تاریخی بشر باقی مانده است، امانا تبدیل معانی به دست آمده به ماده صنعتی است؟ آیا این پایان سرنوشت بشر و نیز سرنوشت واژه هاست؟ آیا این معنای پایان سرنوشت است؟ زیرا هر سرنوشتی یک معنای دیگری از انسان است و پایان معنویت همان پایان سرنوشت است. این پایان همان صنعت است به عنوان آخرین سرنوشت عمومی و یکسان همه بشریت. یعنی زین پس فقط سرنوشت صنعت است که رقم می‌خورد، زیرا دیگر انسانی دارای معنا وجود ندارد که بخواهد سرنوشتی داشته باشد. سرنوشت صنعت از همکنون واضح است: نابودی و خود براندازی. این خود براندازی انسان را هم به عنوان بخشی از یک قطعه صنعتی نابود می سازد. به راستی صنعت و تکنولوژی چیست؟ اگر به فرهنگ لغات رجوع کنیم، حدود 80% واژه ها را مربوط به جهان صنعت و دانش فنی می یابیم که عمری حدود 4 قرن دارد. یعنی بشر در طی هزاران سال کمتر تولید واژه کرده تا در طی همین چند قرن صنعتی. به نظر می رسد قدرت و سلطه واژه‌ای در طی این عصر کوتاه صنعتی هزاران بار بیشتر از کل تاریخ بوده است و نیز دقیق تر شدن و سرنوشت ساز تر شدن واژه‌ها نیز هزاران بار افزون تر شده است. با کمترین بی‌دقتی در استفاده از یک واژه یا رمز اتمی میتوان کل زمین را مبدل به تل خاکستر نمود. قدیمترها با یک اشتباه لفظی حد اکثر از دماغ کسی کمی خون می آمد و تمام می شد. معانی حاصل از واژه ها در طول تاریخ در تجربه مادی بشر مولد دانش فنی و صنعت گردید و تقریبا می توان گفت که جز واژه خدا ما بقیه واژه ها تعینات مادی و صنعتی یافتند. فقط هنوز شیئی به نام خدا تولید نشده است. شاید نیازی هم نباشد، چرا که نیاز ذاتی انسان به خدا همان نیاز به پرستش محض و بیچون و چراست و این پرستش را بشر مدرن در رابطه با فرآورده‌های مدنی و تکنولوژیکی به دست آورده و در واقع کل صنعت را جایگزین خدا کرده است و مرید آن گشته است و لذا از خدا جز واژه‌ای محض و بی‌معنا هیچ باقی نمانده است. زیرا هر آنچه که بشر در طول تاریخ از خدا می‌خواسته و به خدا نسبت می‌داده را در صنعت یافته است، یعنی بهشت موعود را که البته به تدریج مبدل به دوزخ می شود. پس بهشت و دوزخ که دو صورت از کل معنای دین و خدا بوده در صنعت آشکار شده است و لذا از خدا فقط واژه خدا باقی مانده که دارای هیچ معنا و احساس و ایده و انگیزهی برای بشر نیست و لذا این واژه نیز به کلی در حال فراموش شدن است و حتی به هنگام مرگ هم چه بسا به یاد نمی آید و بر زبان جاری نمی شود. یعنی خدا به معنای چیزی مفید و مقتدر و مهربان و اجابت کننده امیال و نجات دهنده و میراننده از قلمرو فرهنگ معانی خارج می شود و جز ذاتش که همان واژه محض الله است باقی نمی ماند و اتفاقا فقط و فقط در چنین وضعی است که خدا قابل شناخت واقعی و محض است و می تواند خالصانه پرستیده شود، همانطور که علی علیه السلام پرستش خدا به واسطه صفاتش را شرک و ظلم عظیم و معصیت می داند. توفیق اجباری برای پرستش خالصانه خدا در عصر حاکمیت مطلقه تکنولوژی برای همگان پدید آمده است، ولی چه کسی خدا را فقط برای ذاتش، یعنی فقط برای خود خدا می‌خواند و می‌پرستد؟ مگر به واسطه عشق. همانطور که عشق بین دو انسان اگر به خاطر منافع متقابل و نیازها باشد عشق نیست، همانطور که نیست. در اینجا عشق به خدا و خداشناسی و خدا پرستی عین پرستش نیستی است، فنا پرستی. و در اینجاست که این پرستش فقط در رابطه با کلمه الله آنگونه که شرحش رفت ممکن است. الله. پس واژه الله در به عشق است و واژه ایست که عاشقان محض را به خود می کشاند و نه نیازمندان را و بت پرستان را، چیز پرستان را. الله فقط واژه عاشقان است و همان واژه ایست که سر انسان را می نویسد و برایش سرنوشت قرار می دهد. الله همان نویسنده واژه ها در انسان و جهان است. الله کاتب واژه هاست و آمر واژه ها. و به همین دلیل است که آن انسان هایی که خود آشده و به قلمرو به خودشناسی وارد شده اند در حکم خلفای الله بر روی زمین هستند که در قرآن موسوم به کرام الکاتبین می باشند و سرنوشت بشریت را بر روی زمین قلم می زنند. اینانند اهل قلم واقعی. اینانند که به قول قرآن بشر را از جنون واژه ها می رهانند و جنون و واژگونی واژه ها را آشکار می کنند و اسرار را عیان می سازند. اینان همان اولیاء الله هستند که به قول قرآن کل استمرار بشر بر روی زمین منوط به وجود آنهاست و تعین واژه الله می باشند. اینان همان سرنوشت سازان بشریت و خود عین سرنوشت واژه الله بر روی زمین هستند. اینان بت واژه الله می باشند و مظهر ذات مطلق این واژه، ولی ذا وجودشان در قلمرو منطق واژه ها نمی گنجد الا این که مظهر وحدت اشد ازداد می نمایند. این معنای امام است، نابوده ای مجسم و محبوب و معروف، تجسم یگانگی بود و نبود، بود نبود. و این ذات رسالت واژه است که از واژه الله آغاز و به همان واژه منتهی می گردد، از نبود تا بود، از لحظه ازلی که جز واژه نبود و آن واژه خدا بود تا لحظه ابدی که آن واژه ازلی انسان شد که انس بین بود و نبود است. پس الله سر الاسرار همه واژه هاست و واژه اول و آخر است و آن آشکاری لفظ هو می باشد که هو الاول و الاخر و هو الله احد، یعنی فقط الله است که دارای ذاتی احد است و این یگانگی بود و نبود اوست و جمال این یگانگی امام است و به همین دلیل رسول اکرم صلی الله علی علیه السلام را مصداق سوره توحید می داند و سر واژه الله تماماً از وجود امام آشکار می شود. بود و نبود امام چه فرقی می کند؟ این است سؤالی که هر بشری درباره وجود امام داراست. این سوال در طی هزاران سال درباره خود خدا در بشر مطرح بود و امروزه این سوال به غایت می رسد که آیا به راستی بود و نبود خدا چه فرقی به حال بشر دارد؟ اوجگیری این سوال تماما مربوط به اوجگیری سلطه دانش و تکنولوژی می باشد، خاصه آنگاه که صاحبان قدرت‌های برتر گویی که دارای حقی برترند در حالی که مظاهر دنیا پرستی و ستم و فساد هستند. ولذا گویی که خود خداست که زیر سوال می رود و نبودش ارجح می شود و نفی می گردد و بدین گونه بودنش همان نبودنش می آید. به خصوص آنگاه که خداگویان به زیر سلطه مطلق منکران خدا در می آیند و نابود می شوند. گویی این خود خداست که نابود شده است. وجود امامان و عارفان خالص که خدایگویان کاملند در طول تاریخ مهد بروز چنین واقعی بوده است، چرا که به دست ظالمان و صاحبان تکنولوژی و قدرت‌های دنیوی به قتل رسیده و پیروانشان نیز تار و مار و نابود گشتند. در واقع موجودیت و شهادت و انهدام این امامان و مریدانشان علت بروز چنین واقعی بوده است، بروز یگانگی بود و نبود خدا. این واقعه با غیبت امام یعنی انسان کامل و ناجی تصدیق می شود که گویی بود و نبود امام هم یکی است. این سرنوشت خدا بر روی زمین است، تبدیل خدا به یک واژه محض. گویی خداوند در پایان تاریخ یک بار دیگر همچون ازلیت تبدیل به واژه محض و یک کلمه مطلق می شود. گویی آن واژه ازلی به میان آمد و جهان را آفرید و سپس انسان را آفرید در شش روز و در روز هفتم دوباره به عرش فنایش رجعت نمود و باز همان واژه محض گردید. صنعت را خلیفه خودش برای مردمان قرار داد و خود در وجود یک امام آشکار و غایب گردید، زیرا هر بار که ظاهر شد کشته شد. سار الله نام همه امامان و عارفان کامل است. خون خدا امام خلیفه واژه خدا در جهان است و ظهور واژه ام است. امام یعنی ام شده و ام در عربی به معنای مادر است. خدا در طی هزاران سال در آسمان بود و پدر خوانده می شد و بالاخره به زمین آمد و مادر شد. خدا در همه مذاهب کهن پدردار است و پدر سالار است، یعنی مذکر است، و در دین یهود و مسیحیت علناً پدر است، یعنی اب می باشد. ولی فقط در اسلام است که مادر و مؤنث شده است و لذا یار عرفانی در جهان اسلام همچون وصف یک زن جوان و زیبا و پاک مطلق است که در اشعار حافظ شیرازی به کاملترین صورتی آشکار و بیان شده است. نر و ماده بودن نیز برخواسته از ذات واژه ازلی است و ظهور ال و لام می باشد. ال معروف و عرفه است چون مردان و لا هم پنهان و در خفاست چون زنان. مرد بیرونی است و معروف و زن اندرونی و پنهان است، همانطور که تاریخ هم ندارد و تاریخ بشری تماماً تاریخ مردان است و گویی می رود که زین پس تاریخ ام یعنی امامت یعنی تاریخ زن آغاز گردد. درست از دورانی که مردان از مردانگی ساقط می شوند و عقیم می گردند و صفات زنانه می یابند، زنان نیز دارای صفات مردانه می شوند. درست و همین دلیل است که در روایات شیعی آمده که اکثریت مریدان امام زمان زنان هستند. حتی در میان عامه شیعیان نیز شاهدیم که بیشترین ارادت و ایمان در میان زنان است تا مردان. منظور ارادت و ایمان به همان امامان سابق می باشد. ارادت و ایمانی هم که در مردان شیعه نسبت به امامان وجود دارد، اساساً ارادت به مردانگی آنهاست و نه امامت، یعنی امیت آنان. و به همین دلیل مطلوب ترین امامان علی علیه السلام و حسین علیه السلام هستند که از مظاهر شمشیر و مردانگی جسمانی اند و ما بقی ائمه گویی اصلا وجود نداشته و بود و نبودشان یکسان می نماید الا به تعارف. زنان عصر جدید که در قحطی زنانگی قرار گرفتند ذاتاً دارای ارادت و ایمانی شدید به امام هستند، چرا که در وجودش امنیت و زنانیت از دست رفته خود را می‌یابند و نیز کمال مردانگی را. چرا که کمال مرد همان رسیدن به ذات امنیت خیش است. انسان کامل یعنی آدم حوا. مرد به میزانی که زن را درک می کند مردانگی می یابد، یعنی به میزانی که امنیت ذاتش را می یابد خصائل مردانگیش بروز می کند. زن نیز به طور معکوس همینطور است. زنانی چون زینب و شهربانو نمونه های مشهوری از این زنانند که در رابطه با امام به مردانگی رسیدند و کامل شدند. مریم مجدلیه نیز در رابطه با مسیح به چنین مقامی رسید تا آنجا که رهبر و ناجی سایر حواریون شد، ولی مردان و زنان کافر در چنین عرصه عقیم می شوند جسمن و روحن، و این همان مساوی شدن زن و مرد است. سر واژه عشق. رابطه انسان با همه واژه‌ها در بد و آشنایی عاشقانه است و این گونه است که واژه‌ای در انسان خوانده و ادا می شود و انسان را برای تحققش به فعل و تلاش عاشقانه وامی دارد تا نهایتاً واژه گونگی واژه رخ می دهد و انسان از آن واژه متنفر و مبرا می شود و به تدریج بدین گونه واژه‌ها مستعمل می شوند و از انسان ساقط می گردند. پیشرفت، آزادی، قدرت، علم، هنر، دوستی، شهرت و ثروت. اینها نخستین واژه‌هایی هستند که به طرزی عاشقانه بر انسان وارد می‌شوند. همه واژه‌هایی که در انسان محرک هستند در درجات عشق قرار دارند و هر کدام از آنها در مرحله‌ای از زندگی نقش درجه اول را بازی می‌کنند. باید بدانیم وقتی که از عشق سخن میگوییم در واقعیت روان بشری از افسون و طلسم و قدرتی فوق العاده سخن میگوییم که جملگی از مفاهیم ویژگی های عشق هستند در درجات. خود واژه عشق اما عاشقانه ترین واژه هاست و به شدت گوناگون در دل همه واژه هایی که بر انسان حکم میرانند حضور دارد. عشق آزادی، عشق شهرت، عشق علم، عشق ریاست، عشق خوردن، عشق جماع کردن، عشق آموختن، عشق عدالت، عشق رفاه، عشق تکنولوژی و عشق قهرمانی. همه واژه‌های فعال در هر فردی به طرزی عاشقانه با انسان رابطه دارند و عمل می‌کنند و انسان را به مریدی محض و بی‌چون و چرای خود می‌کشانند و حتی در چون و چرایی ترین واژه‌ها نیز بی‌چون و چرایی عشق حاکم است، مثل عشق به نطق و منطق و دانش. ولی عشق به واژه عشق موجب بروز اشد خلاقیت ها و قدرت ها و قهرمانی هاست و همه واژه های دیگر را به اوج شدت و قوت و فعالیت در انسان می کشاند و موجب شکوفایی بسیاری از استعدادها می شود. زیرا عشق را در ذات واژه ها به جنبش می آورد، زیرا هر استعدادی حاصل جنبش واژه‌ای در انسان است. واژه خدا، واژه هنر، واژه دین، واژه ایثار، واژه پاکی، واژه عدالت، واژه انسانیت، واژه علم. و اما عشق به واژه به معنای عام همان عشق به معرفت است، عشق به ادب است و عشق به کشف اسرار است. عارفان عاشقان واژه‌هایند و لذا کاشفان واژه‌ها. معرفت یعنی به عرفات واژه‌ها رسیدن و واژه‌ها را معرفی نمودن. سر دیالکتیکی نهفته در ذات واژه‌ها تماماً سر عاشقانه آنهاست، همان گونه که انسان در تجربیات عاشقانه خود درک می‌کند. جاذبه در عین دافعه. ولذا نفرت همواره قرین عشق است و هیچ عشقی بدون حضور نفرت ممکن نبوده است و بالاخره نیز به نفرت انجامیده است که در این نفرت کامل بوده که به تازگی جاذبه عشق به اشدش آشکار شده است، ولی در جدایی. این انشقاق در ذات هر واژه حضور دارد و تا مدتها به صورت دوگانه عمل می کند و بالاخره دوشقه می گردد. در دوری جذب می کند و در نزدیکی دفع می نماید. آرمانزایی واژه همان ذات عاشقانه آنها در انسان است. بسیارند واژه هایی که انسان را به کشتن می رسانند تا تحقق یابند. زندگی چیزی جز اعتقاد و جهاد در راه آن نیست. این سخن امام حسین علیه السلام به وضوح عشق به واژه ها را نشان می دهد، زیرا اعتقاد و باور انسان چیزی جز دلبستگی به برخی از واژه ها نیست. عزت، حقیقت، عدالت، غیب، رستگاری و سخاوت. در هر انسانی تعدادی از واژه‌ها به راستی پرستیده می‌شوند. بدین لحاظ می‌توان انسان را حیوان واژه‌پرست نامید. کل تاریخ تمدن بشری از واژه‌پرستی این حیوان دوپا آغاز شده است، آنکه معشوق نامیده می‌شود تماماً در نامش متمرکز است و نامش در دل عاشق پرستیده می‌شود و نه اطوار و کردار و گفتار و خصائل خاصی از او. آنچه که کردارهای معشوق را هرچند همزننده، قابل تحمل و بلکه مقبول می سازد، طلسم نام اوست. انسان تا زمانی که هنوز نام طرف مقابلش را نمی داند، عشق به او را در دلش احساس نمی کند و بلکه مقداری غرایز و هوس‌های دمدمی و بیریشه است. یاد و ذکر نام هر کسی است که کل روحش را در فرد ذاکر حاضر می سازد، که یا دفع می گردد و یا جذب می شود، یعنی یا به دل می نشیند و یا از دل رانده می شود. قداست و محبت انبیا و قدیسین فقط بر مدار نامشان است که از اعماق تاریخ به ما می رسد و نلزومن اطلاعات و اخبار مربوط به آنها. اعتبار این اخبار هم از ویژگی واژه‌ای است که بر آنان تحت عنوان نام وجود دارد. نام‌هایی که بر روی انسان‌هاست قوی‌ترین و پرجاذبه‌ترین واژه‌هایی است که بر زبان بشر جاری است. زیرا هر نامی در به ورود به یک جهان پرعظمت و جادویی واژه‌هاست. نام انسان‌ها عاشقانه‌ترین واژه‌هاست، یعنی دیالکتیکی ترین واژه ها. زیرا هر کسی را به واسطه نامش به همان شدت که دوست می داریم نفرت داریم و انسان ها بر مدار نام هایشان شدیدترین دافعه ها و جاذبه ها را پدید می آورند. و عارفان بدین لحاظ دارای شدیدترین نام ها در تاریخند، زیرا مظهر واژه الله می باشند که دیالکتیکی ترین واژه محض است و مطلق واژه هاست. و هر واژه‌ای که دارای تعین کمتری باشد دارای افسون و دیالکتیک و عشق شدیدتر است، مثل خدا، آزادی، حق، جاودانگی و نیز خود واژه عشق. یعنی هر واژه‌ای که غیر واقعی تر و ناممکن تر باشد عاشقانه تر و افسون کننده تر است. واژه عشق آنقدر ویژه است که هر کسی و یا چیزی را به واسطه آن مخاطب سازی به آن مبتلا می شوی. در واقع آنچه که موجب ابتلای انسان به کسی یا چیزی است همان واژه عشق است که خودش بر زبان فرد جاری می شود. این مسئله به لحاظی همان سر تلقین واژه ها می باشد که در اذکار مذهبی و نیز شعارهای سیاسی به کار گرفته می شود. مثلا بر زبان راندن مکرر واژه الله به هر حال موجب ابتلای انسان به امور غیبی می شود که اگر از معرفت نباشد البته منجر به جنون است. افسونگری شعارهای سیاسی در قلمرو انتخابات و انقلابات اساساً به واسطه تکرار واژه‌هایی خاص است، مثل زنده باد آزادی، مرده باد فلان کس. آثار افسون کننده تلقین واژه‌ها به حدی است که مثلا اگر کسی چندین بار به خود بگوید که من خوشبختم، بسیاری از ناراحتی‌هایش برطرف می‌شود، لااقل به طور موقت. این اثر به مراتب شدیدتر از داروهای فرح بخش عمل می کند. بخش اساسی خاصیت لوگوتراپی در روانکاوی ها و رواندرمانی مربوط به تلقین واژه ها توسط روانکاو به بیمار است. اصلاً واژه لوگوتراپی به معنای واژه درمانی است که هسته مرکزی عملکرد روانکاوی ها می باشد. این همان راز منقرض شده طبابت از طریق حکمت واژه هاست که در روانکاوی های جدید دوباره به صورتی تصنعی و ناباورانه به کار گرفته می شود و لذا نتایجی چندان هم به بار نمی آورد. اثری که موعظه ها و مطالعه کتب بر انسان می گذارند همین عشق واژه هاست. این واژه ها در انسان وارد می شوند و به تدریج در او فعال می شوند. اگر عشق به معنای قدرت نفوذ است، پس نافذترین پدیده های عالم همان واژه هایند. و اصولا جز واژه ها در انسان نفوذ نمی کنند که ماندگار شوند. مثلا آنچه که در انسان ماندگار می شود، واژه سیب است و نه عطر و طعم و مزه و خاصیت سیب. و آنچه هم که خواص سیب را به یاد می آورد، واژه سیب است. واژه ها عناصر یاد و رجعت هستند و موجودات عالم را در انسان به ارث می نهند و جاودانه می سازند. پس واژه ها عاشق و عشق آفرین هستند و عناصر جاودانگی پدیده هایند. هر نامی همان گوهری جاودانه آن چیز است. فقط نام ها جاودانه اند و تمامیت هر چیزی را به ارث می برند. انسان به واسطه ی واژه هاست که عاشق کسی یا موضوعی می شود و سرنوشت خود را رقم می زند. عشق واژه هاست که سرنوشت ها را می نویسند. عشق که خود ناممکن ترین واژه هاست، ناممکن ترین واژه ها را تحقق می بخشد الا خودش را. خود واژه عشق در ناممکن بودنش تحقق یافته است. صورت الفبا و کلمات. چرا لفظ آ به صورت آ نگاشته می شود و لفظ ب هم به صورت ب و الی آخر؟ فرق سین و صاد و ف چیست؟ فرق غین و قاف چیست؟ فرق ا و عین چیست؟ این شکل ها چگونه پدید آمدند؟ آیا به طور اتفاقی و قراردادی محض و بازیگرانه پدید آمدند؟ اسم‌ها چگونه پدید آمدند؟ و نخستین کسانی که اسامی را ابداع کردند و بر اشیا نهادند که بودند؟ و چگونه میلیون‌ها انسان یک اسم را درباره چیزی پذیرفتند و نهایتاً چگونه زبان قومی و ملی پدید آمد؟ آیا همانطور که همه چیزهایی که سیب نامیده می شوند دارای صورت و خواص مشترک هستند، همه آدمهایی هم که مثلا علی نامیده می شوند صورت یا سیرتی مشترک دارند؟ لفظ بار در فارسی به چیزی گفته می شود که حمل می شود. در عربی به معنای نیکوکار است و در انگلیسی به معنای میله است. هرگز به نظر نمی آید به امید به یافتن پاسخی به چنین سوالاتی وجود داشته باشد، هرچند که بشر به راستی در این بدیهی ترین مسائل بسیار اندک و به ندرت تفکری جدی و پیگیر داشته است. این سوال که چرا چنین واژه‌ای بر فلان چیز نهاده شده است، همانقدر سهل و ممتنع است که سوال شود که اصلاً چرا چیزی وجود دارد به جای اینکه وجود نداشته باشد. زیرا وجود نداشتن سهل‌تر و طبیعی‌تر به نظر می‌رسد تا وجود داشتن. همانطور که به دنیا نیامدن اصلاً سوالی بر نمی‌انگیزد، بلکه به دنیا آمدن تماماً مسئله است، هرچند که بشر هرگز مسئله وجود را به سوال نکشیده است الا عارفان. همه اسرار در بدیهیات و امور پیش پا افتاده و سهل و ممتنع قرار دارد. اموری که عجیب می نماید دیر یا زود پاسخهایی می یابند که فقط راز را پنهان می دارد و حیرت را نابود می کند. ولی اموری که اصلا عجیب نیستند و تازگی ندارند یا قدیمند اصل و اساس وجودند که به ندرت اندیشیده می شوند. و ابتدایی ترین سؤال این است که چرا چیزی وجود دارد؟ این سؤال عارفان است و درب اصلی ورود به اسرار جهان. به میزانی که این سؤال فراموش می شود، انسان در کور راه های اجزا گم می شود و اصل زندگی و بودن را به فراموشی می سپرد تا به هنگام مرگ. اهمیت و هراس مرگ که منشأ همه هراس هاست، به واسطه آن است که امری پیش پا افتاده و سهل و ممتنع، یعنی وجود، به قلمرو به نابودی می رود. ارزش مرگ اندیشی در مذاهب از همین روست و به همین دلیل عرفان از ذات مذهب بر می خیزد و سایر عرفان ها جعلی‌اند. جنبه های ثابت و لایتغیر چیزها طبعا اساس چیزهایند و جنبه های متغیر آن هم قلمرو به فنا و تباهی هستند و لذا علوم مربوطه به تغییرات نیز بیپایه و محکوم به ابطالند، چون معلول گذار زمانند و لذا در گذار زمان باطل می شوند. پس انسان باید جنبه قدیم چیزها که ثابت و ساده اند را مورد سؤال قرار دهد تا به علمی پایدارتر برسد، یعنی جنبه های معمولی پدیده ها که به نظر عادی و غیر عجیب و لذا غیر سؤالی می آیند. تفکر در جنبه های ثابت تر و قدیم تر امور مسلماً از قلمرو به ذهنیت قیاسی و تشبیهی و لذا از قلمرو به منطق خارج است و محتاج نظری توحیدی تر است که آن تفکری قلبی است، همانطور که عادی ترین و سهل ترین و ممتنع ترین پدیده های وجود انسان که علت حیات اوست قلب و کار قلب و دم و بازدم می باشد. از علم پایدار فقط به واسطه تأملات و نظر قلبی ممکن می شود و علوم دمدمی که حاصل تغییرات است توسط ذهن و استدلال قیاسی درک می شود که همان علیت است. امور اساسی و جنبه های پایدار و ثابت و سهل و ممتنع امور قلمرو به علت و العلل هستند و نه معلولات، ولذا در ادراک علیتی قابل فهم نیستند. علم حقیقی مربوط به امور ساده و سهل و عادی است که اموری قدیم و ابدی هستند و چنین علمی برخاست از انسانی است که به اساس ساده و سهل زندگی رسیده و امور متغیر و دمدمی را به کنار نهاده است و ذهن و احساس خود را ساده و زلال کرده و به ثبات آن دست یافته و به همراه آن دارای زندگی دنیوی ساده و اساسی و سهل و بنیادین است و تشریفات را نفی کرده است و به حد اقل قانع گشته است. علوم حقیقی همان علم درباره حد اقل است و حد اقل هر چیزی همان بودن محض آن چیز است، یعنی وجود آن چیز و نه صفات و دگرگونی ها و خواص متغیر و دمدمیش. انسان به میزانی که در درون و برون ساده و حد اقل می گردد به بنیاد علم و ادراک می رسد. به همین دلیل علم و تقوا و ساده زیستی اموری لازم و ملزومند. علومی که برای حصول محتاج تشریفات و امکانات و ابزار و تدارکات و شرایط کثیر و سخت هستند، علومی بی ریشه و دمدمی می باشند. به همین دلیل علوم پایدار در نزد پیامبران و حکیمان بوده است و علوم رایج بشری مستمرن دست خوش ابطالند و کل حیات بشر را بازیچه می سازند. حکیمان بزرگ به قصد رسیدن به علوم و اسرار برتری به چله نشینی و ریاضت ها می نشستند و این همان منطبق ساختن ظاهر و باطن وجود در جهت رسیدن به علوم پایه و اسرار سهل و ممتنع بوده است. اسرار وجود هرچه که تفکر و نگاه انسان بیشتر متوجه ساده ترین و بدیهی ترین و در واقع بی‌معناترین پدیده ها می شود، به سوی واژه ازلی که قدیم ترین واژه هاست و نیز به سوی وجود ازلی که قدیمی ترین موجودات و اساس و ذات وجود و واژه هاست میل می کند و بینا می گردد. معنای بصیرت همان فکر و علم قلبی است که محصول سادگی و ساده زیستی و ساده اندیشی می باشد. انسان به میزانی که از درک ذهنی و علیتی امری مأیوس می شود، بایستی به سوی سادگی برود تا ادراک قلبی یابد. کل رندی عرفانی حاصل سادگی است. به همین دلیل به قول قرآن کریم همه پیامبران در چشم مردمان آدمهایی ساده‌لوح و گولخور می آمدند. اگر صدق رأس دین است به معنای سادگی می باشد، زیرا انسان به میزان زندگی تجملاتیش دارای افکار و احساسات و کرداری دروغین و سطحی و دمدمی است و محکوم به ابطال مستمر. خداوند در پاسخ به موسی درباره چیستی صدایی که از درخت شنید جواب داد: منم آن که هستم. و این تعریف خدا از خودش می باشد، هستی محض بودن. پس این عالی ترین تعریف است درباره عالی ترین موجودی که کل موجودات را آفریده است. پس فقط چیزهای گذرا و سطحی و میرا دارای علوم و تعاریفی پیچیده‌اند که برای دریافت آن تمام عمر هم کفایت نمی کند. پیچیدگویی نشانه حماقت است. پیچیدگی علوم و فنون و فلسفه های مدرن دال بر دروغین بودن محتوا و ادعای آن است و نیز پیچیدگی کل این تمدن مدرن دال بر ابطال و بی‌معنایی و ابتذال آن است. حقیقت در زیر پای انسان است، نه پشت بام آسمان. همانطور که خداوند نیز خودش را از رگ گردن به مؤمنان نزدیک تر خوانده است. خداجویی دوردست و علوم دوردست از جهل و کفر است. راست‌ترین حقایق در نزدیکترین حد انسان قرار دارد، یعنی در خودش. و آنچه که او را از خود دور می کند پیچیده زیستی و تجملات و اشیاء پیرامون و تعلقات غیر خیش است. آنچه را که ذهن در دورترین حد می جوید در نزدیکترین حد اوست. خدا مهمترین و دورترین این موضوعات است. آن که خود خدایی را کفر می داند طبق نص قرآن کریم کافری آشکار است. آن که روی به خود کرد و به خود آمد روی به خدا کرده است. خودشناسی قلمرو به روی خدا با خودش می باشد. آن که می شناسد خداست و آن که شناخته می شود نیز خداست. خدا در قلمرو به معرفت دو تاست، زیرا خداوند طبق حدیث قدسی جهان و آدم را آفرید تا خودش را آشکار و معرفی کند. برای که؟ آیا مگر جز خودش چیز دیگری هم وجود داشت؟ کل جهان هستی یک آیینه است در دست خدا که در انسان عارف این دیدار ممکن می شود. عارف آیینه جاندار است در دست خدا که واژه خدا را تبدیل به خود می کند و جماد می بخشد. انسان مرکب از انا و سان است. انسان انا به معنای من است و سان هم به معنای شبیه می باشد. پس انسان یعنی شبیه من. این نامی است که خداوند به بشر بخشیده است، همانطور که در کتاب عهد عتیق و احادیث قدسی اسلامی به وضوح آمده است که خداوند از صورت خودش به بشر صورت داد و از روح خودش در او دمید، پس ظاهر و باطن بشر همان خداست. این آیات و احادیث را امروز اکثرا می دانند، ولی به راستی چه کسی آن را باور دارد؟ حتی آن عالم دینی که این اخبار را به یقین می داند، حکم ارتداد و قتل کسی را که ادعا کند که شبیه خداست صادر می کند. پس به این اخبار و معارف ایمان و بلکه کمترین اعتقادی ندارد. پس مؤمن بودن مقامی دیگر است. انسان وقتی رو در روی کسی نشسته و با او صحبت می کند، معمولا نام او را بر زبان نمی آورد. نامها و کلن واجه ها نشانه های دوری و هجران و حجابند. وقتی شیعی در مقابل دیدگان است، نام آن شیع حضور ندارد. همه نامها و واجه ها دارای ذاتی غیبی اند و در واقع او هستند. آنچه که حاضر است، تو است و نه او. و واجه ها تماماً ذات هویی یا غیبی دارند، چرا که منشأ صوتی هر واژه‌ای همانطور که قبلا نشان دادیم همان لفظ هو است که در هر بازدمی از سینه بیرون می آید. یعنی هو مادر واژه ها و بستر آنهاست. پس هر واژه‌ای یک نقاب است. جهان سواد جهان تاریکی ها و سیاهی هاست، همانطور که سواد به معنای سیاهی است و هر واژه‌ای چیزی جز خطوطی سیاه بر صفحه سفید نیست. و انسان غرق در چنین تاریکی می باشد، مخصوصاً انسان با سواد مدر. سواد همانا سیاه آموزی و سیاه سازی خیشتن است و سپس سیاه کردن دیگران. آدم با سواد غرق در تاریکی هاست و لذا از حیوانات بسیار کودن‌تر و خرفت‌تر و درمانده‌تر است. همانطور که قرآن کریم اکثر مردمان را از حیوانات هم پستر می داند، زیرا غرق در واژه هایند. و این واژه ها چون سوادی شوند، تمام درون و برون را تاریک می کنند. به همین دلیل مردمان امی و بی سواد به لحاظ حیات دنیوی نیز هوشیارتر و عاقل‌تر زیست می کنند و لااقل دارای غرایزی هوشیارترند. کل سیر رشد انسان در تاریخ دو مرحله دارد. مرحله سیاه شدن به واسطه واژه ها و سپس زدودن واژه و سفید و روشن شدن است. ظلمت و نور. مرحله دوم همان مرحله ایمان و هدایت است. آنچه که حجاب بین انسان و خیشتن خود است همان واژه ها می باشند. خداوند از طریق واژه ها اراده اش را به انسان القا می کند. درباره سایر موجودات نیز به همین گونه است، ولی درباره انسان بسیار شدیدتر و کثیر و لا متناهی می باشد. به علاوه که واژه انسان را نیز به بشر القا کرده است و او را انسان نموده است. آنچه که کبر و غرور نامیده می شود، حاصل ذاتی همسان بودن بشر با خداست. انسان، شبیه من. ولذا کفر امری ذاتی انسان است و به دلیل انسان بودن اوست. و کفرش به معنای تردید داشتن و باور نداشتن خدا در خود است و نه خدا باوری در خود. مؤمن کسی است که این امر را باور کرده است، ولذا آرام و صبور و قانع شده است. اگر در قرآن بری گفتن آدم به خدا در پاسخ به سؤال خدا که آیا من خدای تو هم داله بر جهل و ظلم آدم تلقی شده است، بدان دلیل است که آدم می بایستی پاسخ نمی داد، زیرا بین آدم و خدا فرقی نبود و خود خدا بود که خود را آفریده بود. و یا لااقل می بایستی می گفت نمی دانم. پاسخ درست به خداوند را عارفان دادند که دیگر هو را دوست می نامند و در واقع تو خطاب می کنند. آنچه که مقام یقین نامیده شده است همانا کمال باور به خود خدایی می باشد. زیرا یقین در نفس معنایش همانا یقین به خیشتن است و طبعاً آنگاه انسان به چنین حد از خود باوری می رسد که خدا را در خود یافته باشد و نه کمتر از این. واژه سر علاوه بر پنهان و نامعلوم بودن دارای معنای دیگری نیز در فرهنگ عرب می باشد و آن به نقطه‌ای در سینه انسان گویند که محل حضور روح خداست و درب دریافت محبت و معرفت حقیقی و جاودانه است. بنابراین سر واژه ها نیز از طریق این کانون سر وجود است که دریافت می شود. این نقطه همان محل زندگی انسان و زنده بودن است. به لحاظ دانش مدرن نیز مرگ به واسطه قلب رخ می دهد، وگرنه مغز انسان تا مدت ها پس از مرگ هنوز به کارش ادامه می دهد که کاری کاملا شیمیایی الکتریکی است. انسان به واسطه واژه ها دارای سر یا اندیشه می شود و از طریق واژه زدائی دارای سر می گردد که در سینه است. وقتی بشر امروز با دریایی تو در تو از دانش و فن و اطلاعات که مستمرن توسعه می یابد و تخصصی تر و دقیق تر می شود، حتی هنوز ماهیت و صورت و ذات و عمل کرده جادویی واژه ها را که عناصر تمدن و دانش و اندیشند ذره ای درک نمی کند و کمترین علت منطقی و علمی و تجربی نمی یابد، پس واضح است که کل علوم و فنون و نظریات روزافزونش تا چه حدی بیریشه و برجهلند و به کلی از احاطه و کنترل خارجند و بشر خود چون بازیچه ای چشم و گوش بسته در اختیار تمدن خیش است و هیچ نمی داند که چه می کند و به کجا می رود و منظورش چیست. صورت بیرونی الفبا و واژه ها تعدادی خطوط هندسی راست و کج و معوج به همراه تعدادی علائم و نقطه هاست و چیزی جزی نیست. خط میخی که متشکل از خطوط راست بودند امروزه در الفبا و نگارش چینی هم هنوز حضور دارد. در الفبای لاتین و عربی و فارسی این خطوط راست در برخی موارد منحنی شدند، مثل سین، نون، صاد، سی، دی و امثالهم. نقطه ها راز دیگری هستند که در الفبا حضور یافته و آنها را توسعه و تکثیر نمودند. با حذف نقطه در الفبای عربی و فارسی حدود 20 حرف باقی می ماند و ما بقی تکرار صورت ها محسوب می شوند، مثل صاد، زاد، تا، زا، سین، شین، ه، جیم، خ، دال، زال. و با دقتی در آوای این حروف در میابیم که نقطه ها به لحاظی تشدید کننده الفاظند و با تغییرات و تنوعی که در کاربرد لبها و زبان و هوای دهان پدید می آورند همه اصوات ممکنه را از دهان استخراج می کنند. بدین لحاظ با ورود نقطه ها در الفبا زبان به مرحله کاملتری ارتقا یافته است و بایستی کاملترین زبان را دارای متنوعترین الفبا و آوا دانست که هر صوت ممکن و دقیقی را از دهان استخراج نموده و علامت گذاری کردند که به صورت الفبا در آمده است. در واقع صورت بیرونی الفبا چیزی جز نشانه گذاری و نامگذاری اصوات نیستند. بسیاری اصوات هستند که در زبانهای اروپایی وجود ندارند، مثل قاف و خ. و همچنین هنوز اصوات زیادی هستند که در زبان عربی هم به صورت الفبا وجود ندارند، ولی با استفاده از اعراب و نیز در آموزش‌های شفاهی تولید می‌شوند. و با این حال زبان عربی بدین لحاظ کامل‌ترین زبان هاست که علی علیه السلام را بانی آن دانستند و حتی رسم الخط عربی را هم به علی علیه السلام نسبت می‌دهند. پس می‌توان به راستی علی علیه السلام را دارای علمی بنیادی درباره ذات زبان و الفبا دانست که دال بر معرفت و علم خارق العاده اوست. خود علی علیه السلام ادعا کرده است که علمی نیست الا این که او کشف کننده آن بوده و امام آخرین هم کامل کننده آن است. اگر معنا و خاصیت و راز نشانه گذاری را درک کنیم، شاید بتوانیم صورت کتابی الفبا و واژه ها را هم درک نماییم. در اینجا با معضل قرارداد روبرو می شویم. همانطور که رفتارهای بشری که در اعضایش آشکار می شوند، نوعی قرارداد و نشانه گذاری محسوب می شوند. خنده داله بر تأیید است و اخم کردن داله بر تکذیب می باشد. درست مثل علائم رانندگی در جاده ها. علم ریاضیات نیز تماماً علم علامت گذاری است و قراردادها. بدین لحاظ هر یک از موجودات جهان هستی را نیز می توان یک نشانه دانست، همانطور که قرآن کریم هر پدیده ای را یک آیه به معنای نشانه می داند. ولی حروف زبان به مثابه علائمی است که بشر برای مخلوقات ویژه خودش ابداع کرده است. هرچند معلوم نیست که این ابداع بر چه اصول و علمی ازلی بوده است، الا اینکه اینها را نیز نوعی وحی الهی به بشر بدانیم. همانطور که کل دانش بشری در درک ازلی و علیتیش منجر به نوعی الهام و وحی می شود. اصول و قوانین علمی تماماً متکی بر قانون علیت هستند، ولی خود دانش از این علیت پیروی نکرده و درک نمی شود. ولذا هرگز چیزی به نام فلسفه علم پدید نیامده است. یعنی کل قانون علیت غرق در بی علتی می باشد، یعنی ابتدایش معلوم نیست، همانطور که انتهایش معلوم نیست. به قول معروف، اول و آخر این کهنه کتاب افتاده است. این وضعیت شامل کل سرنوشت انسان و تاریخ نیز می شود. این اول و آخر امور فقط در روایات افسانه‌وار دین کما بیش بیان شده است، مثل داستان خلقت آدم و حوا و ماجرای قیامت کبرا. انسان همواره یک موضوع وسطی و بینابینی بوده است. معرفت بشری در قلمرو علیت هرگز قادر به فهم آغازها و پایانها نیست. به همین دلیل مبدع و معاد دو موضوعی خاص مذهب بوده است و اصلا کل مذهب برخواسته از معنای مبدع و معاد است و باور به این دو اصل به مثابه باور به مذهب بوده است. همه احکام دینی برخواسته از باور به مبدع و معادند. تفاوت علوم غیر دینی در بی‌توجهی یا انکارشان نسبت به همین دو امر می باشد. انسان به میزانی که این دو امر را به یاد می آورد دینی می شود. و سر واژه تماماً مربوط به علم مبدأ است و لذا نمی تواند علمی غیر دینی باشد. در قرآن کریم خداوند خود را اول و آخر امور نامیده است و به همین دلیل اول و آخر هر امری غیر علیتی و فوق منطقی است. تفکر درباره آغاز و پایان خواه ناخواه به خدا منجر می شود، یعنی به امری فوق علت. ولذا چون این تفکری منجر به ختم اندیشگری بشر می گردد، زیرا به سر اندیشه چیزی جز علت و معلول جویی نیست و اندیشه بشری ذاتاً در هر مسئله جدی مجبور به رسیدن به پایان کار است و نیز آغازش. آنچه که پایان را پدید می آورد بلافاصله ذهن را به مبدع برمی گرداند و در آنجا نیز هیچ پاسخی منطقی و واضح نمی یابد. هر چرایی که ذات اندیشه حکیمانه است به سرعت به غایت می رسد و از آنجا بدایت را می نگرد و اول و آخر واقعه را درک نمی کند و لذا در این عدم فهم به متافیزیک مبتلا می شود، یعنی مجبور به ادراکی فوق علیتی و قلبی و شهودی می شود. کنستانس در فلسفه اروپایی و معراج در حکمت اسلامی همانا قدرت پرش فوق عقلانی به مبدع می باشد که مقصد را نیز منظور دارد. سر واژه ها نیز جز از این طریق دریافت شدنی نیست. منجر شدن مکتب پدیدارشناسی حسرل به خاموشی و ابطال منطقی از همین رو بود، زیرا او می‌خواست به ذات پدیده‌ها برسد و در این جستجو مبتلا به مبدأ و معاد امور شد و لذا از کل جریان فلسفه اروپایی که اصالت علیت است خروج نمود و انزوا گزید. ویتگنشتاین نیز در جستجوی مشابهی در ذات منطق به همین عاقبت مبتلا شد و خاموش گردید. برگسون نیز در درک ذات زمان بشری به همین عاقبت گرایید و نیچه در درک ذات اراده مبتلا به رجعت جاودانه گشت. آنان که در ذات می اندیشند به سرعت به خاموشی می گرایند، زیرا الفبا و زبان را کافی نمی یابند و در سر واژه ها حیران می شوند. این آیت همه عارفان بوده است. الفبا و واژه ها چیزی جز نقطه ها و خطوط کج و معوجی نیستند. کل جهان هستی چیزی جز خط و خال ها نیست. هر ستاره‌ای در چشم ما یک نقطه نورانی است. کهکشان ها مقداری گرد و غبار می آیند. گویی مقداری از آن خط و خال ها و گرد و غبار ها به دست خودمان بر روی کاغذ می پاشد و خوانده می شود و به راه می افتد و به ناگاه مبدل به هیولای صنعت و بمب اتمی می گردد و هستی ما را مبدل به گرد و غباری در جهان می سازد.